أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با حجیت عام مخصص، یا به تعبیر اصح حجیت عام مخصص، در باقی بود. گفتیم عام تخصیص خورده آیا در باقی حجت یا نه. مرحوم آقای آخوند گفتند که اجماع شیعه است که بله حجت. بعد تا مرحوم شیخ گفته بودند فقط در مخالفین ابو سور یا ابو سور هست که یه همچین قولی رو نداره. البته در طرف مقابل هم دو قول بود. یه قول قائل بودند به این که حجت نیست مطلقا، یه عده قائل بودن به این که تفصیل است بین مخصص متصل و مخصص منفصل. دلیلی که آقایون منکرین حجیت اقامه کرده بودند عبارت بود از این که می گفتند عام بعد از تخصیص مجاز میشه و ما نمیدونیم در کدام یک از مراتب مجازی استعمال شده، چون نمیدونیم در کدام یک از مراتب استعمال شده، در نتیجه نمیتونیم بگیم که کدام یک متعینه، و وقتی نمیتونیم بگیم کدام یک متعینه، لاجرم به اجمال باید بسنده کنیم، بگیم مجمله، مجمل شده. خب جواب اول مرحوم آقای آخوند این بود که نه، مجاز نیست و اصلا استعمال حقیقی است. منتها از اینجا به بعد مستشکل میگه خیلی خوب، اینی که شما گفتید یکی از احتمالات، یعنی ممکنه بگیم نحوه لحاظ عام و خاص به نحو اراده جدی و اراده استعمالیه، ممکنم هست بگیم نه به نحو حقیقت و مجازه. یعنی شما که تو دل گوینده نیستید، شاید عام و خاص رو به نحو تصرف در اراده جدی فرد لحاظ کرده باشه، شایدم به نحو تصرف در اراده استعمالی، مراد استعمالی. اگر تصرف در اراده جدی کرده باشه استعمال حقیقیه، اما اگر تصرف در مراد جدی کرده باشه استعمال چیه؟ مجازیه. کی گفته ما باید حرف شما رو ترجیح بدی؟ نه خیر، ما همون حرف مجاز رو ترجیح میدیم. لااقل اینه که اجمال پیدا میکنه. باز عبارت چونو ببینید، لا یقال هازا، ادامه سخن مرحوم آخوند رو داریم میخونیم در صفحه 60 برگه دیروزمونه. لا یقال هازا مجرد و احتمال ولا یرتفع به الاجمال، چرا؟ احتمال داره استعمال در خصوص مرتبه من مراتبه باشه. استعمال در خصوص باشه یعنی معنای موضوع لهی رو رها کرده باشیم، در غیر موضوع لهی استعمال کرده باشیم. خب فَإِنَّهُ يُقَال، مرحوم آقای آخون میگن ببینید اینی که شما میگید یه احتماله و ما بعد از اینی که عام ظهور در عموم پیدا کرد نمیاییم دست از ظهور اولیه برداریم بریم سراغ چی؟ سراغ مجازیت. عبارت دیگه من بگم، امر ما دائر مدار دو چیزه، یا بگیم هم اراده استعمالی هم اراده جدی چیز دیگه ای بوده، یا بگیم اراده استعمالی چیز دیگه ای بوده ولی اراده جد، اراده استعمالی همون عموم بوده ولی اراده جدی چیز دیگری بوده. یعنی اگر بگیم مجاز باید بگیم گفت عام هم در خاص استعمال کرد اراده استعمالی، هم مراد جدیش خاص بود. اما اگر بگیم از سنخ اراده جدی اراده استعمالی است، میگیم گفت عام، در عام استعمالش مسلمه، اراده جدی چیز دیگه ایه. پس یا باید دست از هر دو برداریم یا دست از یکی. خب دست از یکی برداریم بهتره. یه پلن بریم جلوتر بگیم مثلا اصالت الحقیقه اینجاست دیگه، ما که میدونیم این معنا در یه معنای استعمال شده، نمیدونیم در حقیقت یا در مجاز، میگیم اصالت الحقیقه. فانه یقال مجرد و احتمال استعمالهی فی، این که فقط در او استعمال شده باشه، احتمال داره مجاز باشه. استعمالهی این استعمال العام، فی یعنی فی الخاص فی الباقی، لا یوجب اجماله بعد استقرار ظهور العام فی العموم. اجماله این اجمال العام یا اجمال الاستعمال بهتره بگیم، بعد استقرار ظهور عام در چی؟ در عموم. و ثابت من مزاحمتهی بالخاص، اینی که یک تزاحمی با خاص پیدا کرده که دیروز اشاره کردیم شاید حرف آقای آخون مقام تعارضه، انما هو به حسب الحجیه است، فقط در حوزه اراده جدی است، تحکیما لما هو الاقوا که به او اشاره کردیم. خب برگردیم یه بار، میخواییم از اول بحث رو دوباره پیش ببریم، حواسا به من که بحث رو بریم جد. سخن در اینه که عام و خاص به ستیز هم میرن در منفصل، متصل اصلا مشکلی نداره و مشکلش حل تعدد دال و مدلوله. یک عام داریم اکرم العلماء، یک خاصم با فاصله چند روز وارد شده لا تکرم الفساق من العلماء. عام می‌داریم و خاصی، این دوتا رو چه کنیم با هم؟ تخصیص می‌زنیم. تا اینجاش مسلم. سخن در اینه که آیا این تخصیص مجازه یا نه. یه راه این بود بگیم مجاز نیست، اون راهی که گفت مجاز نیست خیلی خوب حل خود راه ما بود، آقای آخوندم گفت مثلا حل شد رفت کارش. اما اگر گفتیم مجاز است، اگر گفتیم، اگر میگیم اکرم العلماء و بعد میخواییم بگیم لا تکرم الفساق من العلماء، مجاز است. اینجا آیا سر از اجمال در میاره یا نه؟ سخن در این بود که سر از اجمال در میاره. چرا؟ میگم نگاه کنید، وقتی میگی اکرم العلماء و میدونی در علماء استعمال نکردی، قبول، پس قطعا در علماء به معنای عام استعمال نشده. در کی استعمال شده؟ در چی استعمال شده؟ نمیدونی؟ مثالی که میزدیم بر دوستان، میگم گفته اکرم العلماء الا زیدن، اگر علماء در همه علماء استعمال شد حقیقی، اگه گفتیم نه قطعا در همه علما استعمال نشده، خب در 99 تا استعمال شده، فرض اینه که 100 تا عالم داریم، یکیش که زید رفته بیرون، در 99 تا، در 98 تا، در 97 تا، در 99 میدونیم. پاسخ به این چهار پاسخ موجوده. دو پاسخ رو مرحوم فاضل تونی داره در کتاب خودش که تا حالا ازش یاد کردیم، وافیه. یه پاسخ اینه که ما میپسندیم این پاسخ رو، و اون که میگه آقا در 99 میگید قرینتون چیه؟ میگیم همون الا الفساق من العلماء. الا الفساق من العلماء دو تا کار کرد داره. یک، به شما میگی علما معنای حقیقی نیست. دو، به شما میگه، به شما میگه مجاز کدام یکی از مراتب است. مثال بزنم، باز مثال دیگه ای. من میگم آقا رفقای منو دعوت کن بیان. رفقای من 1000 نفرن. بعد میگم رفقای منو دعوت کن بیان غیر از 10 نفرشون که اسم میارن، تقی و نقی و مثلا چی. این که میگم غیر از تقی و نقی به نحو خاص منفصلم میارم بعدن، این غیر از تقی و نقی و اینا که معین میکنم، این دو تا کار کرد داره. یک، معلوم میکنه رفقای من در ابتدا در معنای حقیقی استعمال نشده. دو، معلوم میکنه در کدام معنای مجازی استعمال شده، در 990 نفر. این راه مرحوم اول، راه آقای فاضل تو، راه خوبی هم هست به نظر منم، قابل اعتماده. اگر هم یک کسی احیانا بیاد بگه اینا را کجا میگید، عرف قرینه عرفیه دیگه، عرف از این مطلب اینو میفهم. دوم، ممکنه بگید آقا نه، اون 10 نفر را دعوت نکن، اون فقط و فقط قرینه صارفه است، فقط مجاز سازه، اونو میذاره بیرون. اما اینکه کدوم مرتبه از مراتب را معین کنیم، اینو اون معلوم نمیکنه، عرف میفهمه. عرف چجوری میفهمه نمیدونیم. عرف در محاوراتشون میگن او که رفت بیرون بقیه رو نگه داره. اینم قول دوم مرحوم آقای فاضل تونی. توجه کنید فرقش چیه. جمله این بود رفقای من را دعوت کن، بعد چند وقت گفتم آن 10 نفر معهود مشخص را دعوت نکن. اگه گفتید این آن 10 نفر را معین نکن، قرینه صارفه مجاز سازه، و قرینه معینه کدام مرتبه از مرتبه مجاز میشه قول اول. راه حل دوم اینه، این آن 10 نفر را تعیین نکن مجاز ساز هست، قرینه صارف است، معنای حقیقی رو میذاره کنار، معنای مجازی رو معین میکنه. اما اینکه کدام مرتبه معین میشود، عرف میگه آقا همه، هرچی باقی موند، هرچی تش مونده بیاره تو. یک قرینه حالیه داریم، قرینه حالیه عرفیه. عرف از این کلام یا همچین چیزی میفهمه. این هم بیان دوم و راه حل دوم. خب اینم قابل اتکاست، اینم مرحوم آقای فاضل تونی در وافیه بهش اشاره کرد. راه حل اول شاید از جهتی بهتر باشه، چون خب قرینه لفظی موجود. سومین راه حل، راه حل اقرب مجازات. اقرب مجازات یعنی مجاز نزدیکتر. مثال بزنن، میخوام مثال بزنیم معلوم شه. ببینید یکی از کلماتی که ما مجازن به کار میبریم، کلمه اسد. میگیم آقا این بابا رأیت اسد. اما از هر هزار باری که ما اسد را استعمال میکنیم به نحو مجاز، حقیقتاش به کنار، آن یه میلیون بار حقیقت استفاده میکنیم، اونا رو ولش کن. هزار بار من مجازن به کار میبرم، از هر هزار بار که استعمال میکنم 950 بارش به صفت شجاعته، به علاقه شجاعته، در رجل شجاعه. یعنی میگم اسد و مرادم چیه؟ رجل. 10 بارشم به علاقه زشتیه. اسد چیز زشت کریهه. یه کسی میگم اوه این آقای مثل قیافش به شیر میمونه، خواهم بگم زشت. یعنی به علاقه شجاعت نیست، به علاقه کراهت و زشتی. 950 بار به علاقه شجاعت در رجل شجاع، 10 بار، 20 بار، 50 بار به علاقه زشتی و کراهت. یه اصطلاحی ادبا دارن میگن چی؟ به علاقه بدبوی بوی دهان. ما حالا گفتیم زشتی، میگن اسد رو اگر به کار ببرن و مرادشون باشه دهن شیر بو میده، دهن اینم بو میده، آقا این مرتیکه که دهنش بو میده اسده، اینم یه نوع مجازه. خب پس 950 بار میگیم و مرادمون رجل شجاعه، یک بار میگیم و مرادمون انسان زشته. حالا اگه یه بار من گفتم رأیت اسدن یرمی، شما نمیدونی مراد من رجل شجاعه یا یراد مراد من آدم زشته، این خودام رو انتخاب میکنی؟ رجل شجاع. چرا؟ چون میگن اقرب مجازاته، این مجاز اقرب، اقرب با الف نه با عین. خب پس اقربیت از قرائنی است که معنای مجازی رو متعین میکنه. یه وقتی دید بگیم، حالا میخوایم مثالای عادی و عرفی بزنیم، بگیم آقا این فلانی روباه دو تا صفت داره، یک مکاره، دو ترسوه، پخ بکنی در میره. حالا الان که من گفتم فلانی روباهه، شما چی بزنه دستید؟ مکار. چرا؟ چون از هر 100 باری که روباه به کار میره 99 بارش در رابطه با مکار. گفتن اینجا وقتی ما میگیم رأیت، میگی اکرم العلماء، درست علما در معنای حقیقی به کار نرفته، ولی اقرب الی الحقیقت 99 تا 98 تا 99 تا. وقتی میگم اکرم العلماء بعد میگم لا تکرم زیدن، اقرب الی معنای حقیقی کدومه؟ 99. پس همه باقی اگه باشن و بمانن این اقرب. خب اینجا جوابی که داده شده، گفتن آقا اقربیت ناشی از کثرت استعمال اگر باشه خوبه، ولی اقربیت وجودی ملاک نیست. شما دارید میگید 199 98 97، کدوم یکی از اینا به 100 اقربه؟ 99. اما دارید در نظر وجودی میگید 99 تا از نظر وجودی به 100 نزدیکتره، در حالی که ملاک در مجاز اقربیت استعمالی است، یعنی اقربیت ناشی از کثرت استعمال. ببینید ما اگه میگفتیم مکار، میگفتین روبا، شما بلافاصله ذهنت میرفت سراغ مکار، به خاطر اینکه از هر 1000 بار استعمال روبا 990 تاش تو مکره، 10 تاش تو ترسه. به این جهت ذهنت سراغ مکر میرفت، نه به سبب عقربیت وجودی. اونی که ملاک است برای عقربیت، چیه عقربیت رو میسازه و عقربیت رو ملاک میکنه؟ مراد کدومه؟ عقربیت استعمالیست. عبارت شیخ رو ببینید صفحه 61، برگه بازم دیروزمونه یا امروزه؟ امروزه. فَإِنْ اُرِيد مِنَ الْعَقْرَبِيَّةِ مَاهِيَ مُعْتَبَرَ فِي تَرْجِيحِ، عقربیتی که معتبر میدونی اون عقربیت ناشی از استعماله. فلان و سلم تحقق ها، چون از العقربیت المعتبره ما تکون منوط به غلبت الاستعمال لفظ بعد صرفه این حقیقه. از حقیقت برگشت، برید سراغ ببینید کدا استعمالش بیشتره. مثل استعمال اسد در شجاع، لاف الابخر. ابخر یعنی چی؟ دهانش بوی بد میده. ولا سبیل الى اثبات غلبت استعمال عام بالمخصص فی الباقی، ما دلیل نداریم بگیم استعمال عام مخصص در باقی غلبه داره. عجیبه، چطور راهی نداریم؟ این اون حرف است. شما میگید اجماع داریم بر این که عام حجت در باقیه، یعنی همه قائلن به این که وقتی عام تخصیص میخوره در باقی معنا میده، یعنی همه اینا میفهمن، بازم اون وقت قلب استعمال نداری؟ اصلا نمیفهمیم قلب استعمال شاخدوم که نداری که. شبه هم نکردید در این که عام حجت در باقیه، نگی یه ابو سور مخالفه، یعنی همه قائلن به این که عام حجت در باقیه. حجت در باقی یعنی چه؟ حجت یعنی چی؟ این اوغلا اینجوری حرف میزنن، یعنی هر کی عام رو تخصیص میزنه در باقی استعمال کرده. باید بگید مرحوم شیخ لا سبیل اثبات غلبه، حتما غلبه در همینه. لذا به نظر میرسه میتوان غلبه استعمال را ثابت کرد. مسئله 2-2 تا 4 تاست، بلکه میشه بالاتر از این گفتش که از هر 1000 تا 999 تاش در این استعمال شده. تمام. اما چهارمین را جواب مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ از کلامش دو تقریر موجوده، یعنی عبارت خودشو میخونی، عبارت خود مرحوم شیخ روونه، آقای آخونی یه جور فهمیده و رد کرده، مرحوم آقای ناینی یه جور دیگه فهمیده و به نوعی تایید کرده. آقای شیخ حرف حسابش چیه؟ ایشون میگه ببینید، وقتی ما میگیم اکرم العلماء، اینجا علماء منحل میشه، اینه میگید انحلالیه، منحل میشه. یعنی اکن، من از ابتدا گفتم اکرم، زیدن، امرن، بکرن، خالدن، خویلدن، هندن، همرم جون. بالا تکرم زیدن یکیش میره بیرون، ما بقی سر جاقوتون هستن، بیرون نرفتن. مقتضی موجود، مانع مفقود. چرا شما میگید در باقی حجت نیست؟ یادمون نران اونایی که میگن باقی حجت نیست میدونی چی؟ یعنی میگن به ما گفتن اکرم العلماء الا الفساق من العلماء، دیگه علمای عدول رو هم نمیتونی بگی اکرامشون واجبه. به محض اینکه تخصیص خورد دیگه کلن این دلیل رو ببوس بنده دور، هیچ، مفگرونه، مجمل میشه. آقا شیخ میگه نم، اول که به شما گفت اکرم العلماء، این معناش یعنی این اکرم زیدن امرن بکرن خالدن خوالدن دونه 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 دونه. خب بعدش میگه لا تکرم فساق، زید و امر و بکر میرن بیرون، خالد چرا بری بیرون؟ مقتضی موجود بوده از اول، دلیلی هم برای این که من نظمش بیرون نداری. عبارت چه خوبی بیرون؟ ان دلالت العام على كل فرد من افراده غیر منوط به دلالت یلا فرد آخر من افراده. عام اگر زیدو گرفته، این وابسته به این نیست که امر رو هم بگیره تا زیدو بگیره. یه مثال ساده براتون بذارم تو ذهنتون بیاد. اگر من به شما میگم آقا پاشید نماز بخونید، یا ایها المؤمنون صلوا، زید اگه نرفت نماز بخونه، تقریب شما به عهده خودت هست. زید چه؟ تو باش نماز خودت بخون. عرفن هم میگن هر که تو قبر خودش میذارن. آقا عمر و بکر و خالد نماز نخوندن، خب نخوندن، به شما چه؟ تو به نماز خودت بخون. من تو منوط به اونایی. پس اینجا میگه عام بر فردن 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 دلالت میکنه و دلالتش بر هر فرد منوط به دلالتش بر افراد دیگه نیست، ولو کانت مدلاله مجازیه باشه. حالا که معلومه که حقیقیه، یعنی حتی اگر گفتم اکرم العلماء و لفظ علما مجاز بود، بازم دلالتش بر هر کدام از اونا منوط به دلالت بر دیگری نیست. چرا؟ چون مجاز ازهیه مجازیت به واسطه اینه که آن برخی رو نمیگیره، نه به خاطر اینکه یه عده اضافه شدن، لا به واسطه دخول غیر الافراد فی مدلوله. یعنی وقتی میگیم علما در معنای عام نیست، معناش اینه که بعضی ها رو گذاشتیم بیرون، نه اینکه یه سری رو بردیم تو. بگیم آقا مراد جهالم داخلشه، به خاطر همین مجاز شده. خب پس حالا گفتیم اکرم العلماء، زید رو گذاشتیم بیرون، امر چی؟ میگه فعل مقتضی للحمل علی الباقی، امر بک خالد مقتضی این که بگیم حکم براشون حمل میشه موجود. دلیلی دارید که اینو بذارید بیرون؟ نه، والمانع مفقود. چرا؟ چون لعن المانع فی المقام انما هو ما یوجب صرف اللفظ عن مدلوله. باید یه چیزی باشه که معنای علما رو برگردونه از معنای خودش. و المفروض انتفاع به نسبه الالباقی، مفروض اینه که لفظ العلماء در معنای غیر زید استعمال شده، ولی در غیر بقیه که استعمال نشده که. لاختصاص المخصص به غیره، فلو شکه فالاصلو عدمو. پس مفروض اینه که انتفاعه به نسبه الالباقی لاختصاص المخصص به غیر الباقی، تخصیص به غیر باقی خورده، پس باقی تحت حکم باقی. آقای آخون چی میگی؟ آقای آخون میگه این حرف یعنی چی آقا؟ اصلا این حرف از آبادی دوره. میگه ببینید اینا درست عام شامل تک تک میشه، ولی اگه با هم باشن. مثال بزنم، من میگم سلسله جبال البرز، این شامل دونه 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 ای کوها میشه، اما اگه یک کوه برداشتی دیگه این سلسله جبال البرز نیست. این سلسله جبال البرز نیست. اینجا هم العلماء درست شامل عمر و بکر و خالد و خویلد میشه، اما اگه یکی رو برداری این دیگه عام از عام بودن میفته. عبارت آخونده ببینیم، لا یخفا ان دلالته علی کل فرد انما کانت لعجل دلالت علی العموم. چون لفظ علما بر همه دلالت میکرده، بر تک تک هم دلالت میکنه. حالا اگر عموم ازش گرفتی بردیش معنای دیگه، اصلا معلوم نیست که این کدومو میگیره. بیرون یه کلام بگم مطلبش روشن بشه، بریم عبارت رو تند بخونیم. آقای آخون آقای شیخ همه حرفش چی بود؟ مقتضی موجود، مانع مفعول. اصل حرف آقای آخوندم نگفته، ولی اینه، اصلا میگه مقتضی موجود نیست. میگه شما آقای شیخ از اول میگی که لفظ میاد زید و عمرو و بکر و خالد و دونه 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 میگیره، قبول، ولی وقتی لفظ تخصیص خورد شد مجاز، از اول دونه 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 نمیتونه بگیره. که شما بگید این حتما شامل باقی شده، نمیدونیم رفتن بیرون یا نرفتن. عام به شرطی میتواند شامل افراد بشود که این دونه 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 افرادها با هم باشن، یعنی عام در عام استعمال شده باشه. ان دلالت العام على كل فرد جایست که دلالتش بر عموم باشه. عموم رو ازش بگیری دیگه دلالت بر دونه دونه فرد نداره. و اذا لم يستعمل في العموم و استعمل في الخصوص، که البته ما یا آخون نمیگیم، اونا که قائل به مجازن میگن، کما هو المفروض مجازن. و کان ارادت کل واحد من مراتب الخصوصیات، و از اون طرف هر مرتبه من مجاز ممکنه مجاز انتها و تخصیص علل، چون گفتیم ممکن 98 باشه، ممکن 97 باشه، ممکن 96 باشه. از کجا میگی شامل 99 که بگی اینا رو میگیره؟ پس دونه دونه رو گرفته، حالا نمیدونم بیرون رفتن یا نه. فرض بر اینه از ابتدا نمیدانید اینا رو میگیره یا نه. کان تعین بعضها بلا معین ترجیحا بلا منجه ولا مقتضال ظهور فیه ضرورت ان ظهور اما بالوضع اما بقرینه. خب میگه اینا همه حرفای قبلیه. میگه که نگاه کنید، از اون ور گفته العلماء که به معنای عموم نیست، پس مجازه. در 98 نه، 99 نمیدونم، 96 نمیدونم، ظهورم در اینا پیدا نکرده. چرا؟ چون ظهور یا ناشی از وضعه که فرض بر اینه که بر وضعش بر عموم بوده، یا ناشی از قرینه است و المفروض انه لیس به وضع ولم یکن هناک آخر، قرینه موجب آخری هم که وجود نداره. و دلالته علی کل فرد علی هدتن، این که بر هر فرد علی هده داره، این در جاییه که این عمومش رو دلالت بکنه، بعد بر افراد دلالت کنه. لا یوجب ظهور او، دلالت بر هر فرد در ضمن دلالت بر عموم موجب نمیشه ظهور در تمام باقی داشته باشه بعد عدم استعمال ای فی العموم. من اگر لغتی که میگم دال بر همه باشه دونه دونه رو میگیره، اما فرض بر این لغت نمیدونی معناش چیه، وقتی نمیدونی معناش چیه چجوری میگه همه رو میگیره؟ اذا لم تکن هناک قرینه علی تعینه، پس فلمانه و ان کان مفقودن مدفوعن بالاصل، اما انه الا انه لا مقتضاله. خدا آخون گفته بود، پس ما یادمون رفته بود. ایشون میگه آقای شیخ تو میگفتی مقتضی موجود، مانع مفقود، ما میگه اصلا مقتضی نداره بعد رفع الید عن الوضع. بله، اگه مثل ما اومدی گفتی استعمال حقیقی است، استعمال در معنای حقیقی شده، حرف درست بود. فردا تقریر آقای ناینی اشاره دوباره به حرف آخون میکنه.